بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدا را شاکر هستیم که باز خدا توفیق داد در این ایام خاصه و در جوار مولایمون حضرت رضا علیه السلام در کنار دریای رحمت و دریای نور، در این ایام که ایام گرفتاری اهل بیت است، ما جزء عزاداران قرار گرفتیم. امشب حالا بنده از راه رسیدم و خدمت عزیزان شرفیاب شدم، یه جمله میخوام از زیارت اربعین ذکر کنم و انشالله در اطراف اون جمله با هم معنوس بشیم و حالا شبهای دیگر انشالله اگر زنده بودم خدمت عزیزان هستم. عرض می شود که در زیارت اربعین ما جمله می خوانیم که این جمله بسیار سنگین است. یعنی آدم احساس می کند که اگر این جمله را عمیقا بخواد فکر بکنه، یه سنگینی داره، آقا شرمندگی داره پیش خدا و اولیا. ولی ما مردم الحمدلله وقتی می خونیم توجه نداریم. ما در گذشته مصدع شما عزیزان بودیم و از بنده زیاد شنیدید که ما حالا زیارت بخونیم یا دعا بخونیم، همون که میگیم ثواب داره دلمون دیگه به همین خوشه، یا حالا دیگه ثواب سر جای خودش هست، کسی نمیتونه جلوی ثواب رو بگیره. حالا هوا داره میاد اینجا از بیرون، کسی نمیتونه مسدودش کنه مگر بخواد چه بکنه. و ثواب هم همینه، اون تا این ترقی ما، متوجه شدن ما اینا کجا رفته، اینا چی بشه، حیفه آدم از این زیارت ها، از این دعاها استفاده نکنه. شما اینقدر، شما عزیزان اهل فضیلتید، میدونید که این دعاها و زیارت هایی که از جانب معصوم رسیده، حالا اونایی که نامعتبره ضعیفه اونا را نمیگیم، اونا که به اصطلاح علما معصور میگن، زیارات معصوره و ادعیه معصوره که از جانب اولیای خدا از حجج خدا رسیده، اینا آقا تفسیر قرآنه. اصلا اینا معضلاتی که هست در معارف ما اینا حل میکنه. شما عنایت بفرمید در دعای کمیل کلی تفسیر قرآن هست، ولی هیچ کس متوجه نیست الا قلیل. الان ببینید، حالا بگیم قرنها هم بگیم ایراد نیست، بالاخره دعای کمیل شاید قرنها است در مملکت ما خونده میشه. اما سم مازا، هر کلمش که دریاست، کی به فکره؟ حالا زیارت هم همینطور، زیارت اربعین همینطور. آقا تو زیارت اربعین خیلی مطالب عجیبی هست، انشالله خدا قسمت کنه. یعنی جدا یه اربعینی رو ماها بریم امام حسین علیه السلام رو زیارت بکنیم. البته نه همشون نور خدا هستن، اربعین مشهد هستیم. و شیعه هم که در عراق دلش پر میزنه برای اینجا، در صورتی که همه اینا یکی هن، اون تا انسان بخواد از همه اینا بهرمند بشه، بالاخره ما دوست داریم بهرمند بشیم، بله همه اینا یکیه. بله در زیارت اربعین این جمله هست که زائر به خدا خطاب میکنه، میگه و بذل محجته فیکه، خدایا امام حسین محجه تو را، محجه خود را در راه تو داد، محجه را در راه خب مهجه چیه؟ شما لغت نگاه کنید، گفتم که سنگینه، اینه نوشته المهجه الروح، ها مهجه معنی روحه. بازم دارد المهجه دم القلب، یعنی مهجه یعنی خون قلب، دو تا معنا دارد. خدایا ما شرمنده امام زمانیم، شرمنده حضرت سامن الحجاج هستیم، این حرف رو میزنیم. امام حسین مهجه خود را، یعنی را در روح بگیم که دیگه خیلی قصاوت نگیریم، بله، روح خود را در راه تو داد. چرا داد؟ هدف چی بوده؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله، برای اینکه بندگان تو را از نادانی بیرون بیاره. شما بچه های شیعه، جوانان شیعه، هر کجای دنیا رفتید حاضر جواب باشید انشالله. یه نفر آمد گفت امام حسین برای چه قیام کرده؟ نمیخواد فلسفه به بافی از خودت، یه جمله بگو برای جهل زدائی، تمام شد. از فلسفه نهضت جهل زداییه. میگه کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، حالا یا کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا، میگن حدیث نیست، بندم ندیدم تا حالا، یعنی جایی که حدیث باشد. اما اگه حدیث هم نیست، یه حرف درستیه، با حقیقته. بالاخره ممکنه یه چیزی حدیث نباشد ولی صحیح باشه. آقا صحیح درسته، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، یعنی همیشه علم و جهل روبرو هست. جوان شیعه عزیز به خاطرش بسپارد که تمام نادانی ها نماینده یزید است، تمام دانش ها علم ها روشن بودن فهمیده بودن نماینده امام حسین. و بزل وحجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. آقا این چقدر این مکتب بزرگ است، امام حسین آمده بندگان تو را از نادانی نجات بدهد. و حیرت الزلاله، از حیرت گمراهی. حالا من یه بخشش رو امشب انشالله عرض میکنم، اگر زنده بودیم یه بخششم فردا شب بگم، این دو شب و حالا مخصوص این جمله قرار بدیم، تا بعدا اگه مطلب دیگه صلاح بود انشالله بگیم. سهمیه امشبمون این تفسیر بکنیم چی بود قضیه لیستنقذ عبادک من الجهاله. یه تفسیرش امشب عرض بکنم انشالله، یک بخش فردا شب. بعد از رحلت رسول خدا علیه و علی آله السلام، میدونید که حالا قضایایی به وجود آمد که بر هیچ کس مخفی نیست، همگان میدونن. بالاخره آمدن خلیفه شدن، خلافت هایی شد، تا اینکه خلافت بر حسب ظاهر نوبتش رسید به امیر المؤمنین علیه السلام، بر حسب ظاهر. برای اینکه نه لازم نیست کسی به این خلیفه بگوید یا نگوید، خلیفه خدا هستن اینا، امیر المومنین ولایت داره، حالا بیان دنبالش یا نیان عوض نمیشه. امیر المومنین اصلا عقل ما نمیرسه چی بود امیر المومنین، چه مرتبه‌ای بوده، چه عظمتی داشته. و چقدر زیبا گفته اون شاعر سنی، این اسم از بنده شاید شنیده باشید، اگر چند نفر نشنیدن از خودم یا از وقتی دیگه عرض می شود که شاعری تقریبا قبل از 150 سال پیش در عراق بوده به نام عبدالباقی العمری، عبدالباقی عمری. از نظر شعری این آدم بسیار قوی بوده و نسبش به 33 واسطه میرسه به عمر، یعنی عمری که میگفتن نسب نامش صحیحا موجوده، به 33 واسطه مذهبش میرسه به خلیفه دوم. حالا دیگه اسرار خدا رو ما نمیدونیم چطور شده چی شده، بعضی چیزا رو فعلا نمیتونیم حرف بزنیم. فقط اینقدر بدونید که این شاعر دو تا دیوان داره، یک دیوان بزرگ داره که بزرگ که نسبتا خب بله قابل توجهه، یه دیوان دیگر داره اسمش گذاشته دیوان الباقیات الصالحات. اون دیوان دومی همش مدح امیرالمومنین. حالا چطور شده دیگه، حالا تو چطورش فعلا نپرس. اولا عقل ما نمیرسه، ثانیا خودت برو خود خلوت کن، بعض آیات قرآن رو دقت کنی حل میشه. من چه میدونم، من روسیه چه میدونم. بالاخره این عبدالباقی از نظر قدرت ادبی خیلی قویه، جزو شعرهای بزرگ اسلام شمرده شده. از نظر محبت هم یه دیوان برای امیرالمومنین شعر گفته. شما در بین شیعیان داریم، زیاد داریم که شعر برای امیرالمومنین گفتن، خدا جزای خیرشون بده. ولی باید بررسی کنی ببینید چند تا از اینا خیلی برجسته است. بالاخره دیگه اینطور نیست که آدم یه شعری بشنوه و دلش بره. این یه شعری دارد در مورد امیرالمومنین، قصیده ای دارد که من حالا یه دو تا خط از اون عرض میکنم که رد بشم. که میگم ما نمیدونیم امیرالمومنین چه رتبه ای داره، میگه به امیرالمومنین میگه اسم شما علی است، علی یعنی بلند. میگه اما بلندی مرتبه تو از اون بلندی ها نیست که ما فکر میکنیم. اینو دقت کنید، میگه بلندی تو فوق مفهوم بلندیه. عبدالباقی عمری میگه ها، انت العلی الذی فوق العلا رفعا. این قصیده خیلی عجیبی، این قصیده. این آلوسی یکی از علمای بزرگ بغداد بوده، سنی متعصب، خیلی متعصبه. ولی ببین چیه که این آلوسی نشسته این قصیده را شرح کرده. عینیه عبدالباقی معروفه، این عینیه است که انت العلی الذی فوق العلا رفعا. میگه تو اون علی هستی که ما فوق مفهوم بلندی قرار گرفتی. انت العلی الذی فوق العلا رفعا ببطن مکه وسط البیت اذ وضعا. زمانی که میگه در کعبه به دنیا آمدی تو، بعد بیت بعدیش میگه و انت بابون. آخه پیغمبر اکرم فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها. باب دیگه در درب، تو یه دربی هستی. چطور دربی؟ ها؟ و انت باب تعالا شأن حارسهی. تو یه دربی هستی که دربان این در خودش شأن بسیار بلندی دارد. و انت باب تعالا شأن حارسهی. چگونه دریه؟ هر کس میتونه در رو بزنه. و انت باب تعالا شأن حارسه بغیر راحت روح القدس ما قرعا. بغیر از چف دست روح القدس، چف دستی که نباید به این در بخوره. خلاصه حالا دیگه وقتی یک سنی از فرزندان اون شخص بیاد اینجوری بگه، دیگه به من و شما چی مونده، چی بگیم ما؟ خلاصه امیرالمومنین. اما اینقدر مزاحمش شدن، حقشو گرفتند، مزاحمش شدن. ببین یه شخصیتی رو مزاحم شدن. حضرت آیت الله العظمى آقای بهجت، انشاءالله خدا طول عمرش بده، یه وقت اینجا در قم آدم زیارت میکنه، یه چیز جزئی میپرسیم بعد دیگه رومون نمیشه بعدن یه سوال دیگه بکنیم، آدم نمیتونه زحمت بده. تازه آیت الله العظمى آقای بهجت و امثال او اینا اگر بیان یه انگشت امیرالمومنین بشن باید افتخار بکنن. ما چی میگیم؟ اون وقت یه عده بیان بگن آقا بیاید ببینیم عثمان کی کشته. ها بیان آقا وقت امام الموحدین را بگیرن، کسی که باید تمام جهان از او معارف بگیرن، بیان وقت او را بگیرن، مزاحم بشن، چه آقا بالاخره بر حسب اجبار جنگ جمالی تشکیل بشه، بالاخره اجبار داشتن اینا. اینا از پدرها مادرهای عالم مهربانتر بودن. ای جوانان شیعه به خاطر بسپارید، تمام جنگ های اسلام جنگ های دفاعی بوده. ما یک دونه نداریم که یکی بزنیم بگیم بگو لا اله الا الله، همچون چیزی نیست اصلا ابدا. دین عرضه شد، هر کس قبول کرد کرد، نکرد گفتن آقا شما بشینید یه کناری به شرط اینکه توطئه نکنید، اذیت نکنید، مسلمین زکات میدن تا هم جزیه بدی، دی غیر از این که چیزی نداریم. شما غیر از این دارید چیزی؟ چیزی نداریم. فقط حق ندارید تظاهر کنید در جامعه به بیدینی، بیاید برید بیرون شراب بخورید، نمیدونم بیاید برید بیرون مجالس لهو لعب را بندازید، نه اینا نیست. تدین ندارید، ندارید. لا اکراه فی الدین یعنی نمیشه به زور کسی رو مسلمان کرد. لا اکراه فی الدین مربوط به اعمال نیست. بعض آدم های عوام مثلا اون اول انقلاب من یادم میاد به بعض خانم ها میگفتن که مثلا حجاب بپوشید، میگفتن لا اکراه فی الدین. یعنی چی؟ دین اون نیست، امر قلبیه. چرا حکومت اسلامی موظف است به زور چادر سر آدم بکنه؟ اشکال نداره، حکومت اسلامیه. چطور در حکومت های دیگه یه زنی با چادر میره دانشگاه نمیذارن با چادر بره، ما هم بی چادر نمیذاریم؟ حکومت حکومت دیگه، توجه فرمودید. در حکومت دینی کسی حق داره تظاهر به بیدینی بکنه، اما ما مالک قلبش نیستیم. آقا من نمیخوام، من مشرکم کافرم، خیلی خوب بشین تو خونت، جزیه بده، اسلام از تو حمایت میکنه، پاسبانم میذاره در خونت، محافظتت هم میکنه، که به این میگن کافر ذمی. ولی کافر حربی اگه باشد خونش هدره، نقشه میکشه، توطئه میکنه. حالا نمیخوام به این مباحث، در این مباحث وارد بشم. اجمالا میخوام بگم اگه یه وقت جمالی صفینی میشنوید، اینا دیگه اجبار بوده. از اینکه شما مثلا خدا نکرده دور از جون شب یه وقت ببینید که یه نفر نشسته روی دیوار، شما با بچه ها با خانم نشستید سر سفره، یا بنده خدا نکرده شما یک دوز نشسته سر دیوار با اسلحه هم به طرف شما نشانه داره میره، خب چی کار میکنی؟ اون میگه آقا بفرمید، نمیدونم چایی بخورید، خب دفاع باید بکنی دیگه. جراحی چطور میشه؟ بالاخره تلخه، اما یه مریضی بالاخره میخوابونن، آقا یه قده فاسد را در میارن، میگن این اگه بمونه جاهای دیگرم آلوده میکنه، توجه فرمودید؟ آقا این باید در بیاد. جنگای اینا جنگای دفاع بوده، جنگ عرض میشود که دفع مزاحمت بوده و جراحی بوده، و الا امیر المومنین از پدر مادرهای عالم مهربان تر است. خلاصه اینا اومدن وقت آقا را گرفتن و جمالی را افتاد، صفینی را افتاد، و بالاخره همان گونه که میدونید منجر شد به شهادت امیر المومنین علیه السلام. معاویه چند روزی زمام امور را به دست گرفت. دنیا چیزی نیست که آدم به خاطر دنیا بیاد اینجوری. بعد قضیه حضرت مجتبی امام حسن علیه السلام پیش آمد که انشالله خدا به همون عافیت بده، ایام عزاداریش نزدیکه، عزادار اون بزرگوار باشیم انشالله، انشالله خواهیم شد، خواهیم بود. قضیه حضرت مجتبی پیش آمد، حضرت مجتبی دید که اینجا مردم عرض می شود که امام معصومه، اصلا کسی حق نداره وظیفه تعیین کنه، چرا اونجوری کرد؟ به ما مربوط نیست اصلا، خدا میدونه. حالا اگر شما خواستین چراشو بفهمین عیب نداره، من مثلا بخوام به عنوان شیعه ببینم حضرت مجتبی چرا صلح کرد، این چرا را فهمیدن عیب نداره. اما اگه نفهمیدم چی؟ ماهای اخلاق داریم، اگر فلسفه کاری بزرگی را نفهمیم خودمون متهم نمی کنیم، اونو متهم می کنیم. از یه مجتهدی یه کاری سر بزنه نمی کشیم، چیکار میکنیم؟ هیچ وقت نمیگم شاید من نمیکشم، اون بزرگ متهم میکنیم، میگم چرا اینجوری کرد. بله دیگه، برای همین خوارج چه فرقی با من و شما دارن؟ فرقشون این است که آقا فرق دنیا و آخرت دارن، فرق موت و حیات دارن. بله فرقشون با ما به اندازه ظلمت و نوره، چون ما دوست امیرالمومنین هستیم، اونا دشمن امیرالمومنین. اما همون خوارج روز عاشورا را محترم میشمارن. خیلی عجیبه ها. نستجیر بالله، نست زبانم لال دیگه مجبورم بگم، ولی به حضرت مجتبی و امیرالمومنین ناسزا میگویند. بله و اما همین عاشورا را محترم میشمارن. خب وقتی که افکار از چارچوب امامت رفت بیرون، آدم اینجوری گمراه میشه. میگم چرا عاشورا رو محترم میشماری؟ میگه آخه امام حسین انقلابی بود. ها خیلی خوب، پس اون وقت دیگه هیچی دیگه، چارچوب امامت رو بذار کنار، بگو امام حسین تنرو بود، نستجیر بالله زبونم لال. یه دفعه یه نفر گفته بود در گذشته، نمیخوام دعواهای گذشته رو من تازه کنم، یعنی اگر امام حسین امام بدونی مسائل حله، اما یه شخصیت انقلابی بدونی میگه اون انقلاب کرده تنرو بوده، امام حسین کنرو بوده، میشه این دیگه؟ در صورتی که آقا حضرت مجتبی معصوم بود، امام حسین هم امام بود معصوم بود، اون وظیفش انجام داد، اینم وظیفش انجام داد. امام حسین شهید شد، یارانش هم شهید شدن، در دنیا صدا کرد، اون هدفی رو که می‌خواستن رسیدن. امروز هر سرزمین شما برین یه مختصر پای تمدن به اونجا رسیده باشد، امام حسین رو به زیبایی یاد میکنن، یزید رو به لعنت و نفرین یاد میکنن. دیگه به هدفش رسید دیگه امام حسین. توجه فرمودید، امام حسین راهی جز شهادت نداشت. ولی حضرت مجتبی دید نه، اگه بخواد حرکتی بکنه شهادت در کار نیست. خیلی ببخشید، یکی از اساتید ما، من یه استاد داشتم یه وقت میگفت آقا یادت باشه شهادت غیر از نفل شدنه. هیچ وقت یادم نرفته، میشه تو گوشمه، شهادت غیر نفل شدنه. یه وقت هم شهید میشه، یه وقت پایمال میشه، هدر میره همه چیز. توجه کردید عبدالمطلب سلام الله علیه، مرد بزرگ، وقتی که آمدن به کعبه حمله کنن، وقت سراغ شطرنج رو میگرفت، همه تو میدونید دیگه، یک اون یکی از اون حمله کننده ها گفتن بابا ما اینجا که داشتیم میمدیم، گفتن تو بزرگ این سرزمینی، شیخ این سرزمینی، و الان سراغ شطر میگیریم، آمدیم اینجا رو خراب کنیم. حضرت فرمودن رب العبل. یه وقت وظیفه عبدالمطلبیه واقعا، آقا انا رب العبل، من صاحب شطرم، خونم صاحب داره. نه، یه وقت وظیفه عوض میشه، امام حسین میاد، حتی شش ماهشو میده، فرزندانشو میده، بس جداست. الحسن و الحسین امامان قاما و قعدان، امامن قیام بکنن یا قود بکنن، تمام شد. حالا میخوام اینطور عرض بکنم، این جمله زیارت اربعین انشالله یه خورده بازتر بشه، که گفتم انشالله بخش دیگه‌ش هم فردا شب دیگه، دا امشب ما خیلی عرض میشود که رمق نداریم، این بدادت شدیم دیگه، آقا چیکار کنیم، سخن گفتن خیلی خسته کننده است. شما نگاه نکنید ما حرف میزنیم این پایین، یعنی یک ساعت سخنرانی 8 ساعت کلنگ زدنه از نظر علمی. البته آدم بخواد مزخرفات بگه خسته نمیشه، ولی یه ذره بخوای فکر کنی خسته کننده است. من شده که الان نمیخوام، با ادعایی نداریم، ولی تو برنامه های رادیویی یه وقتی تو برنامه های 5 دقیقه حتی این قفسه سینه ای من درد میگرفت، یعنی نکه رادیو است، فشار باید به خودش بیاره که درست صحبت کنه. یه وقت خطایی نکنه فلان نکنه، میدیدم که نه از من برنامه میگرفتم متوجه میشدن، قطع میکردم، من خستگی میگرفتم. خلاصه صحبت کردن مشکل عزیز من. علا کل حال خیلی طول ندم، هم برای خاطر شما عمدتان شما خسته نکنید، حالا بنده هیچی. بالاخره این قضایا منجر شد به شهادت امیر المؤمنین، سپس منجر شد به شهادت حضرت مجتبی. بعد از حضرت مجتبی یه قضایای پیش آمد، یعنی یه دورانی شروع شده بود. یعنی این دوران البته از خیلی وقت بود، تا امیر المؤمنین تا زنده بود نمیذاشت. حالا به شما میگم حضرت مجتبی خیلی جلوشو میگرفت، اما این دوتا بزرگوار که شهید شدن یه عده فکر میکردن که دیگه هیچ معارضی نخواهند داشت. اینجا دقیق عنایت بفرمید. ببینید یه چیزایی بود که در زمان پیغمبر اکرم اینا مخفی میکردن. یه بحثی است در بین علما، میگن که کفر شیطان ظهور بوده یا اظهار بوده. یه بحثیه. بالاخره شیطان همونجا که من سجده نمیکنم همونجا در دم کافر شد، یا قبلن بوده اونجا ظاهر کرد. قول بزرگانی از علما و محققین از اهل الله و اولیاء الله بر این است که اظهار بوده، ظهور نبوده، کافر بود اون تا حالا خدا دیگه با ظاهرش باش رفتار میکرد. بله این شیوه در اولیای خدا هم بوده. بله خیلی عجیبه، خیلی چیزا ما داریم و گفته نشده، نمیشه هم گفت، خیلی چیزا. علی کل حال یه چیزایی بود که مرتب یه عده‌ای بودن، آقا یه عده بودن که اینا نسبت به پیغمبر بغض داشتن. این بله آخ من جگرم میسوزه. روز عاشورا ابی عبدالله آمد استاد فرمود آخ من حلال شما را حرام کردم. خیلی حرفه، والله خون گریه کن آدم. آخه حرامی را حلال کردم، حلالی را حرام کردم، من چی کار کردم به شما؟ آقا لشکر چی گفته باشن خوب مردم؟ گفتن بغزن لعبیک، به خاطر دشمنی با پدرت با تو اینجوری میکن. بله این ریشه داشت، مخفی بود، منتها هر وقت که میخواستن ظاهرش میکرد. بالاخره شروع کردن آقا از قول پیغمبر اکرم حدیث ساختن. اولا یا حضرت رضا من از شما معذرت میخوام، ای مردم ما در طول سال یک روز روزه پیغمبر میخوانیم. خود پیغمبر خیلی روزه ها داره که آدم خون گریه کنه. چه کردن با خود پیغمبر؟ تاجه فرمودید قربون صدقه رفتن چیز که آقا قربون صدقه رفتن و شعر گفتن، اما از این طرف چقدر وجهه پیغمبر را اینا آوردن پایین و یعنی نعوذ بالله میخواستن بیارن پایین. و اگر جوابهای ائمه و نهضت ائمه نبود اصلا چه پیغمبری؟ چون تو را خدا گوش میدید پیغمبری که العیاذ بالله خدا از اونایی که این احادیث رو ساختن انشالله نگذرد و نمیگذره. آقا ببین پیغمبری که نعوذ بالله و نستجرب الله بیاد به مردم در فصل گردپاشی خرما بگوید گرد نپاشید و اینا هم نپاشن. آخه ببین عزیز من اینا در کتب معتبره آقایونه، کتاب درجه 3 درجه 4 نیست، کتاب های درجه 1 که پیغمبر اکرم دید که بله دارن گردفشانی میبینن. آه گردفشانی نکنید، نکردن. اون وقت اون سال خورمان نداد، پیغمبر آمد که خیلی ببخشید. شما باید به دنیاتون از من وارد تری. بیا یه همچی پیغمبری، یک آخه من چی بگم، استاد من میگفتش که من وقتی میخوام کارهای تحقیقی بکنم میگفت اول یه فصل گریه میکنم بعد قلم به دست بگیرم. خیلی خود پیغمبر گریه کردن داره. آقا بفرمید، این یک آیه نازل میشود که برای مشرکین استغفار نکن، این تستغفر لهم سبعین مرتن فلن یغفر الله لهم. اگه برای اینا 70 بار آمرزش به طلبی هرگز خدا اینا را نمیبخشد. لن برای نفی ابد دیگه، نه؟ سبعین اینجا به معنای 70، اینجا به معنای 69 به علاوه یکی که نیست، که این کسرت رو میخواد برسونه، یعنی کسرت زیاد. و چون لن آمده پشت سرش، لن یغفر الله، اون وقت ساختن پیغمبر نشسته بود سر یک قبر یه مشرکی میگفت خدایا او را ببخش. یکی آمد گفت که مگه خدا نگفته براش استغفار نکن و اگر 70 بار استغفار بکنی خدا نمیبخشه؟ برگشت گفت من 71 بار میخوام استغفار کنم. این در کتب معتبره. آخه آدم چی بگه آخه؟ یعنی برای این که سربسته فقط میگم، برای این که بعضیا کاراشون توجیه بشه میخواستن وجهه پیغمبر رو بیارن پایین که با اونا میزون کنن، بگن اگه فلان کس این کار کرد خب پیغمبرم کرد. این دو. سومیشه بگم امام رضا، حضرت رضا، امام زمان منو ببخشید، میخوام این جوانا روشن بشن، میخوام بگم که اگر ائمه نبودن چهره پیغمبرم من و تو نمیشناختیم، اگر اینا نبودن ما رسول الله را اصلا نمیشناختیم. کیه؟ نستجیر بالله. یک پیغمبر ساده لوحی که هیچی متوجه نشه و گرد بگه نپاشید و من افتاد یک مرتبه استغفار بگم، یه همچه چیزی دیگه. میگه که پیغمبر داشت سازآواز گوش میداد، یه جا داشتن میزدن میرقصیدن، پیغمبرم ایستاده بود. ببین ریخت حدیث نگاه کن، میگه جا رجلون لا یحب الباطل، مردی آمد که باطل را دوست نداشت. مفهوم مخالفش چی میشه؟ این پیغمبر باطل رو دوست داشت. آمد گفت یا رسول الله، به قول حالا ماها یا رسول الله تو هم؟ گفت بله، بذار ببینن در دین من فسحه، یعنی گشایش، گشادگی، گشایش هست. حالا یه نفر چی بوده؟ میگه آقا در ریه روایت میگه جا رجل لا یحب الباطل، در جای میگه فجاء عمر، عمر آمد گفت آقا تو هم؟ اونم گفتی ولش کن عمر، بذار ببینن در دین من فسحه هست. آقا اینا را ببینید، اینا ساخته شده بود، منتها در زمان خود پیغمبر اینا زیر زمین بود. وقتی که حضرت شهید شد گفتن به اونا خب حالا یواش یواش شروع کنیم به خرج کردنش، حالا عیب نداره مثل که یه جنسی رو بسازم توی کارخونه ای ولی عرضه نکنن. بله اینا ساخته پرداخته بود، منتها معاویه میگفت من به وقتش میگم که این مصرف بکنید. اینا ظرافیست، اسراریست که آدم تا این عمرشو در تاریخ و در تحقیق تباه نکند اینا به دست نمیاد عزیز من، اینو بدونید. خدا میدونه من طرفدار این نیستم که در جای فتنه و فساد به پا بیفته و ما موظف نیستیم، موظف ضدش هستیم، اما این بحثا اگر در قالب علمی بدون که فتنه بر اون مترتب شود به دانشگاه ها اینا کشیده بشه، خب بحثاییه، بحثای تحقیقیه. توجه کردی؟ شما فکر میکنید که فلان افترا به پیغمبر در فلان جا درجا ساخته شد؟ بله اونجوری هم داشتیم، اما بعضی از اینا ساخته میشد منتها میگفتن حالا ما بهتون میگیم که خرج بکنید، حالا وقتش نیست. بله اصلا اینا، من زیاد این مطلب رو گفتم، زبیر بن بکار آدم ضعیفیه در مقابل، ارز کنم که از نظر سنجش روات، من آدم با سوادش نمیگه ما قاضی بوده چی بوده زهرماری بوده، حالا اینقدر است که دشمن اهل بیت بوده. زبیر ابن بکار که خیلی صدمه زد، خیلی روایت ضعیف نقل کرده، اما در این حال خب خیلی محترم نزد اونا که دوستش دارن. آقا زبیر ابن بکار ببین، میگن وای به حال کسی که میگن نمرود او را تکفیر بکند. یه مسئله، زبیر ابن بکار در کتاب موفقیات اونجا می نویسد که معاویه مغیرت ابن شعبه را یه خورده امتحان کرد و دید که خودمونیه. این را میگم تلخه ها، تلخ زهر ماره، ولی بذار بگم چیکار کنه. یه خورده دید خودمونیه، اعتماد کرد، پیش مغیره و پیغمبر ناسزا گفت. دید نه مغیره یه جور دیگه است، بالاخره مغیره هرچه بوده شاید آقا ممکنه آدم فاسق باشه ولی اعتقاد داشته باشه. من همیشه به دوستان میگم امر عاص شما چجوری میدونید؟ امر عاص فاسق بود دیگه، فاسق از اون بالاتر نمیشه، ولی معتقد بود برخلاف معاویه. معاویه معتقد هم نبود آخه. بله یه نامه ای داره که من یه وقتی نامه را در یه نسخه خطی دیدم آقا، که البته شاید الان در جای دیگه باشه، الان که من میگم در کتابخانه مجلس بودم یه نسخه عتیقی اونجا بود، در جای دیگه من نظیرش رو دیدم. اونجا رفته بودم، خدا سلامتش بدارون، دانشمند عزیز محترم آقای حائری هست که کتابخانه مجلس ایشون نشونم داد نسخه را آورد. آقا امر عاص به معاویه می نویسد که من آخرتمو در راه تو دادم. خیلی من از این جمله لذت بردم که آدم به این فاسقی بالاخره هنوز آخرت رو قبول داشته. حالا علامه امینی که بالاتر از این نوشته، میدونید که علامه امینی رضوان الله علیه با زحمت زیادی غدیریه امر عاص را پیدا کرد. آقا شعر گفته برای غدیر، شما چی میگین؟ امر عاص جز شعرهای غدیره، این بدبخت خاک بر سر. خلاصه حالا زبیر می نویسد که معاویه اعتماد کرد به عرض می شود که مغیرت ابن شعبه، به پیغمبر ناسزا گفتید. نه مغیره دیگرگون شد. آه گفت درست، ما دوستیم ولی دیگه به این غلیظی من تو را نمیدونستم. که این برگشت گفت که خیلی حرف، این حرف خدا بدونه زبیر با این ظلمتش با این ملعنتش اینو نقل کرده، ما ازش ممنونیم. که برگشت گفت والله دفنن دفنا، گفت این همه جنگا که ما را انداختیم فکر نکنید با علی ما با پیغمبر طرفیم. گفت والله میخوام اسمشو دفن کنم. شما چی میگیم به این چیزا؟ سخن را کوتاه کنم. خلاصه شروع شده بود که تعالیم پیغمبر را به انواع مختلف، به انواع مختلف زحمت به هدر بدن، تحریف کنن، زیر رو کنن. خب بالاخره اگر به این منوال میرفت چی میشد؟ حضرت سید الشهدا فرمود که اگر من سکوت کنم سلام بر اسلام، به قول ماها فاتحه اسلام خونده میشه، اینا چیه؟ خب اینا بالاخره ما میدونیم حضرت سید الشهدا اگر قیام نمی کرد اثری از معارف نبود، اما ببینید یه تصور داریم یه تصدیق. خب ممکنه تصورن خیلی از شیعیان اینو بدونن و خوبم از بدونن، اما خوبه که تصدیقن هم بدونن یه واقعا یه واقعیتیه، بدونیم که چی شد که امام حسین قیام کرد و چه پیغمبری میخواستن بسازن، چه خدایی میخواست، خدا حتی خدا. بله الان خدایی که در کتب عهدین هست که آدم خجالت میکشه بگه چجور خداییه، در کتاب تورات و انجیل البته تحریف شده ها، اون که بر خود از خدا بر حضرت موسی نازل شده یا بر حضرت عیسی، اونا که نیست. حالا همین چه هست تو همین های خداهای خیلی عجیبی هست که میگه که حضرت آدم وقتی لباس از ترش ریخ رفت پشت درخت مخفی شد، خدا هی گفت آدم، آدم جواب نداد، خجالت کشید. آخر دید خدا دیگه خسته شد، گفت بله. گفت خب مؤمن اینو زودتر میگفتی. خدایی که پشت درخت رو نمیبینه. ببینید آقا سربسته میگم، خدایی قریب به این مزامین داشتن میساختن، ائمه نذاشتن. پیغمبر مناسب اون خدا، چیزای دیگه مناسب هم دیگه، الخ دیگه بیشتر از این نمیگم. پس این یک بعد این زیارت هاش، زیارت اربعین که و بزل محجه تحوفی که لیستنقذ عبادک من الجهانه. این نبود نادانی ها، این پیغمبر کشی، این خدا کشی داشت پیش میرفت. حالا این تفسیر دیگری دارد که انشالله اون تفسیر دیگر رو فردا شب عرض میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. یا الله ما خجالت میکشیم این جمله رو بگیم، اما ایها الناس این جمله بالاخره در این ایام باید گفته بشه. من تلخ میگم این چیزا را، اما همیشه به دوستان میگم، میگم ایام دربدری اهل بیت، ایام اسیری اهل بیت. صلوات الله علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرسال. اون شاعر در نجف بوده، نمیدونم 100 سال پیش بوده 800 سال پیش بوده، به نام شیخ عبدالحسین اعصم رضوان الله علیه، میگوید یه شعر داره که حالا یک بیت شعر رو عرض میکنم انشالله شرحش در روزای دیگه. میگه و اذا اتت بنت النبی لربها تشکو ولا تخفى علیه خافیه. دختر پیغمبر میاد محشر شکایت میکنه، حالا اینا باشد، الله یغضب للبتول بدون ان تشکو فکیف اذا اتته شاکیه، تا میرسد به این بیت که مورد استشهاد امشب ماست. میگه خانم شکایت میکنه، میگه رب انتقم ممن اباد و اترتی، خدایا انتقام بگیر از اونا که فرزندان منو کشتن. این البته این مصرع عام، کم شعری پیدا میکنیم که یک مصرعش عام باشد یه مصرعش خاص باشد. این عام، رب انتقم ممن اباد و اترتی، خدایا انتقام بگیر از اونا که فرزندانم را کشتن. این عام، خاصش چیه؟ خاصش مال این ایامه. و سبو علا عجف النیاق بناتیه، خدایا انتقام بگیر از اونا که بچه های من و نازدانه های حسینم و سوار شترها کرده. و سبب علا عجف نیاق بناتیه. آقا یه وقت میبینید که دارم بچه را، یه بچه کوچیکا دیدین به شوخی مثلا میذارم بالای یه بلندی به عنوان بازی، پدر مادر داره باش بازی میکنه، اونجا حاضر ایستاده ها، ولی بچه مثل برگ گل میلرزه. وای بر من اون وقت نازدانه های ابی عبدالله، اینا چه می کشید؟ دشمن اینا را سوار می کرد و پیاده می کرد. دیگه نمی خوام بگم.